آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این نهمین شماره از پادکست لایه هفتمه. در لایه هفتم که در گروه فیلتربان تولید میشه و با همکاری رادیو فردا، ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. این اپیزود که در تیر ماه 1403 ضبط شده، قراره که فردای روزی که انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه پخش بشه. و خب توی روزهای منتهی به این رویداد و توی مناظره کاندیداها دوباره بحث فیلترینگ داغ شده. ما اما به جای رفتن سراغ وعده وعیدهای توخالی و آدرس اشتباه دادن درباره رفع فیلترینگ، رفتیم سراغ آدمای باحالی که بینام و بدون چشم داشتی میان و با توسعه ابزارهای کمک میکنن تا ما فیلترینگ رو دور بزنیم. یکی دوتا از این ابزارها یا VPN ها رو معرفی میکنیم و دست آخر با هم مرور میکنیم که چطور میشه از امن بودن این ابزارها سر در آورد تا با خیال راحت به دیگران معرفیشون کرد. این شما و این اپیزود نهم از پادکست لایه هفتم، راهبران فروتن شبکه. برای اینکه خیلی از فضای این روزا فاصله نگیریم، بریم یه گریزی بزنیم به بعضی از وعده های کاندیداها.
حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم، چون خطرات زیادی و فساد زیادی به دنبال خواهد داشت.
من اعتقادم برای اینه باید آزادش کنیم. توییتر محل آموزشه، محل خیلی از امکاناتی که میتونیم انجام بدیم. تازه این فیلتر شکنایی هم که اینا میزنن خیلی راحتتر میتونن به اون فضاهای مستهجن دست پیدا بکنن.
عجب،
فیلتر شکنها سرعت رو به شدت کاهش میدن. متاسفانه این سیاست محدودیت ما خیلی مؤثر نبوده.
من جدی دولت 11، 12 و 13 رو در کمکاری در این عرصه مهم مقصر میدانم.
خلاصه اینا انقدر وعده وعید دادن که کله آقای زارپور رو خراب کردن و مجبورش کردن که عکس العمل نشون بده.
خودشون هم میدونن که تصمیمی در مورد این موضوعات در جلساتی گرفته میشه که لزومند رأی اکثریت با دولت نیست و این قولی که میدن حتما توجه بکنن که بعدا هم باید برها بتونن انجامش بدن و این اتفاق لزوماً محقق نمیشه.
فکر کنم این اولین بار در تاریخی که ما و آقای زارپور با هم توافق داریم. قبل‌تر هم امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات دولت روحانی، اومد توی یادداشتی که سازوکار کارگروه تعیین مصادیق رو توضیح میداد، عنوان کرد که با اینکه دولت در این کمیته‌ای که مصداق‌های فیلترینگ رو تعیین می‌کنه 6 عضو داره، در سال 90 دولت میاد به یه توافقی تن میده که تصمیم در مورد فیلترینگ رو به یه کمیته کوچیکتری میسپاره که دیگه اونجا عملاً رأی دولت ناچیز و غیر تاثیرگذاره. یعنی چی؟ یعنی دولت احمدی نژاد یه جورایی حق رأی درباره فیلترینگ رو واگذار کرد و رفت. حالا بماند که از همون 6 وزیری هم که عضو اون کارگروه 12 نفره هستن، دست کم 2 وزیر اطلاعات و دادگستری ما میدونیم که به طور عرفی، یعنی قانون نیستا، ولی به طور عرفی میدونیم که بیرون از دولت تعیین میشن. جاهای دیگه هم که به شکل کلان درباره فیلترینگ تصمیم میگیرن، در عمل دولت برای اعمال نظر دستش کوتاه، مثل شورای عالی فضای مجازی یا در موارد خاصی که شورای عالی امنیت ملی میاد اعمال فیلترینگ میکنه. اون مصاحبه با ناظمی از این جهت جالبه که خیلی ساده توضیح میده که دولت حتی لایحه نمیتونه بده درباره فیلترینگ. چرا؟ چون فیلتر نوعی مجازاته. تعیین مجازات هم یه امر قضاییه، بنابراین دولت نمیتونه در این زمینه لایحه‌ای به مجلس ارائه بده. حالا که خیالتون رو راحت کردم که برداشتن فیلترینگ از ید دولت خارجه و اینا همه وعده وعید خالیه و واقعیت اینه که نهادهایی که در این زمینه تصمیم گیر هستن یا غیر انتخابی هن یا نیروهای غیر انتخابی که تو اون شوراها هستن اکثریتن و رأیشون بیشتره، بیایید برگردیم سر کار و زندگی خودمون که چیه؟ دور زدن فیلترینگ. به به، هر چقدر اونجا دستمون بسته است، اینجا دستمون بازه. جایی که یه سری آدم نازنین توی جامعه تک ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، دارن از زندگی و کارشون میزنن، وقت میذارن تا دسترسی عمومی تری به جریان آزاد اطلاعات و اینترنت جهانی شکل بگیره. اینم بحث دیروز و امروز نیست. سال هاست که آدم هایی در این زمینه فعالن.
احمد احمدیان، پژوهشگر حوزه تکنولوژی با تمرکز بر روی ارتباطات آزاد اینترنتی از کالیفرنیا.
VPN ها توی ایران به عنوان ابزار دور زدن فیلتر شروع شدن، استفاده شدن ازش، که الزاماً کاربری VPN دور زدن فیلتر نیست، به عنوان ابزار ضد سانسور نبود. و خب عده‌ای توی خارج از ایران و داخل ایران شروع کردن این ابزارهای VPN رو با توجه به شرایط فیلترینگ و سانسورشیپ توی ایران، تنظیماتش رو در واقع تغییر میدادن و از سرورهای استفاده میکردن که ایران در واقع فیلتر نمیکرد، و با توجه به شرایط سانسورشیپ ایران این VPN ها رو یا ابزارهای فیلتر شکن رو در واقع تغییر میدادن و اونها رو برای کاربر ایرانی آماده میکردن که بتونه از اون استفاده کنه و به اینترنت آزاد متصل بشه. منتها این شرایط به نحوی بود که خب این یک بازار جدیدی بود و بازار فوق‌العاده بزرگی بود و همونطور که دیدیم توی سالیان گذشته یک مافیای VPN هم حول این موضوع شکل گرفت، چون همه آدم ها نیاز داشتن به اینترنت دسترسی پیدا کنن و الزاماً دانش کافی و ارتباطات کافی رو نداشتن برای اینکه از امنیت VPNشون مطلع بشن. افرادی درون ایران به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی، یک کمی برگردیم به قبلش، آبان 98 که قطعی اینترنت 10 روزه رو مردم در ایران تجربه کردن، افراد داخل ایران دست به کار شدن و دیدن که باید با این روش سانسور خودشون مبارزه کنن. و روش سانسور توی ایران هم بسیار گسترده است، یعنی یک راه حل نمیتونه تمام روش های سانسور رو دور زدن رو کمک کنه. و این موضوع فیلترینگ در ایران بسیار منطقه‌ای هست و همینطور در جاهای مختلف توسط سرویس های مختلف، اگر همراه اول باشید یک نوع سانسورشیپ هست، اگر شاتل باشید یک نوع سانسورشیپ. و نیاز بود به این که روش های مختلفی که برای افراد مختلف در نقاط مختلفی در واقع ابزارهایی داشته باشن که بتونن اینترنت رو دور بزنن، و به علاوه این که این آموزش به خود افراد داده بشه که بتونن به کامیونیتی و به جامعه دوروبر خودشون و آشنایانشون بتونن ابزارهای سانسورشیپ مناسب رو تهیه کنن و در اختیارشون قرار بدن. در واقع یک جورایی ماهیگیری رو آموزش دادن به جای اینکه ماهی رو در واقع دادن به آدم‌ها. و خب حول این به خصوص تأکید میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی، گروه های مختلفی که عمدتاً درون ایران هم بودن شکل گرفتن و بعضاً و عمدتاً در واقع این آدم های ناشناسی هستن، معمولاً از سابقه تکنولوژی برخوردار دارن، دستی در زیر ساخت و آشنایی کامل دارن با زیر ساخت اینترنت ایران و تکمیل پروژه فیلترینگ و شبکه ملی اطلاعات، و در جاهای مختلف کشور هم هستن و دسترسی دارن به سرویس های داخلی و خارجی و دقیقا خودشون هم از تجربهشون در واقع میان این راه حل رو تهیه میکنن. و خب ابزارهای مختلفی شکل گرفته، آدم های ناشناس معروفی هم بودن روی توییتر و فضای مجازی دیگه که شخصا یا به صورت گروهی اومدن دست به کار شدن و ابزارهای جدیدی رو تهیه کردن، که یکی از پروژه ها پروژه مهسا سرور بود، میتونم ازش مثال بزنم، که در واقع با الهام گرفتن از جامعه ضد سانسور و اینترنت آزاد چین، اومدن ابزارهایی رو به دست گرفتن، اون ابزارها رو ایرانیزه کردن در واقع برای مقابله با دیوار آتشین ایران و مقابله با سانسورشیپ جمهوری اسلامی. و آدم ها توی این پلتفرم با آموزش هایی که بود و ابزارهایی که تهیه شده بود روی اون بستر کانفیگوریشن ها یا به اصطلاح روش های دور زدن فیلتر که برای خودشون کار میکرد رو اونجا اومدن در اختیار دیگران گذاشتن و بعضا با هزینه های شخصیشون در واقع اومدن یک سرورهای خودشون رو تهیه کردن و ابزارهای فیلترینگ رو در اختیار همه قرار دادن، به خصوص قشری که الزاماً بضاعت این رو نداشت که هر هفته بره یه فیلتر شکن رو تهیه کنه که ممکن بود این فیلتر شکن هر لحظه ای قطع بشه، یا اینکه از پشتیبانی برخوردار نباشه، و یا اینکه اصلاً از به امنیتش نتونه اعتماد کنه. و خب این ابزارها یک تاب‌آوری رو به سیستم معرفی کردن، به سیستم ضد سانسورشیپ.
یکی از بچه‌هایی که در این زمینه خیلی فعاله مارک پشفروشه که انگلیس بزرگ شده و برنامه نویسی و شبکه میدونه و در چند سال اخیر برای کمک به دسترسی کاربران داخل ایران فعالیت کرده. از مارک پرسیدم که چی شد حس کردی باید پا پیش بذاری؟ یعنی چه خلایی دیدی که فکر کردی حضورت به پر کردنش کمک میکنه؟
مارک پشفروش، کارشناس ارشد شبکه و فعال اینترنتی از انگلیس.
اولش من دیدم که خب از دو طرف مشکل هست. از سمت بیگ تک، یعنی شرکت‌های بزرگ فناوری خارج از ایران، یه سری محدودیت‌ها هست، و از داخل ایران فیلترینگ هست. و من می‌دیدم که اون زمان خب اینترنت قطع می‌شد. دوستام که برای چندین سال باشون در ارتباط بودم دیگه وصل نبودن و من توییتر رو باز می‌کردم، تو هر شبکه فضای مجازی بود می‌رفتم، فقط تصاویر خیلی خیلی دردناک می‌دیدم از داخل ایران. خب من نمی‌دونم، یه حسی داشتم که باید حتما کمک کنم.
اون زمان فارسیت میتونستی بنویسی و بخونی و اینا؟
خیلی کم، خیلی کم. اون همون موقع بود دیگه، همون شهریور مهر 401 که تصمیم گرفتم که به جای اینکه پشت صحنه و یا پشت پرده فعالیت بکنم، مستقیما و توی فضای مجازی عمومی صحبت کنم و یه جورای مبارزات از حالا به شکل خاص خودم انجام بدم.
به همین انگیزه رفتی فارسی هم یاد گرفتی و اینا؟ چه جالب.
فارسی رو یه کوچولو بلد بودم اون زمان، با دوستان مشورت میکردم، یعنی هر جمله‌ای رو که میخواستم بنویسم اگه جمله یکم سخت بود میرفتم به دوستان نشونش میدم، گفتم خب این درست اشتباه چیه. الان دیگه این کارو نمیکنم، اون زمان اینجوری بود.
ببین میتونی یه ذره از عقب تر بگی؟ میخوام ببینم اولین مواجهت با فضای مجازی فارسی کی بوده.
فضای مجازی توییتر خیلی فعالیت میکردم. در کنار این خب دوستانی داشتم که میگفتن که بیا اطلاعات و دانشتون رو در اشتراک بذار، باور کن ما دوست داریم اینا رو بدونیم، هرچندم فکر میکنی فارسی ضعیفه بازم بگو، برای ما تعریف کن، توضیح بده. منم اینجوری بودم که خب اوکی، من دوست دارم، اتفاقا خیلی دوست دارم آموزش منتشر کنم و اینا. اومدم در سایت twitch.tv اومدم ویدیوی زنده پخش میکردم که آموزش‌های برنامه‌نویسی شبکه، آموزشی راه‌اندازی سرور، هر نوع آموزش، یعنی هر چیزی که من بلد بودم پخش کردم. بعدش هم ویدیوهاشو آپلود کرده بودم توی یوتیوب. ولی یک موضوعی رو که هیچ وقت بهش اشاره نکردم، یعنی همه چی رو اشاره کردم، راه‌اندازی سرور، نمیدونم تنظیم شبکه، هر چیزی بهش اشاره کردم غیر از VPN. به خاطر اینکه من میدونستم که شاید یه روزی بخوام بیام ایران، خب شاید بخوام بیام ایران، شاید بخوام دوستان ببینم، نمیدونم، خیلی میترسیدم، چون اصلا یه لیست درازی هست از آدمایی که دو تابعیتی هستن که رفتن و یه داستانی براشون پیش اومده دیگه، یه بازداشت شدن یا بازجو شدن یا هر چیزی، یا اصلا برای مدت‌ها زندان بودن. خب
و تو فکر می‌کردی ممکنه که جزء این لیست باشی اگه بگی وی پی ان؟
به هر حال میدونستم که حساسم، دو تابعیتی. اون زمان برای شرکت معروفی کار می‌کردم به نام کلوتفلر، خب، و خب الان اگه دقت کنی کلوتفلر خیلی ازش استفاده می‌کنن برای دور زدن فیلترینگ. کارم شبکه بود و خیلی چیزای خاص که آدمایی که این چیزا رو بلدن خیلی کمن. میترسیدم، واقعا میترسیدم قشنگ بیام ایران تو فرودگاه امام خمینی برای من یه گونی داشته باشن با اسم مغوش، بگم بفهمید تو. خب واقعا از همچین چیزی میترسیدم. ببین من یه سفر کردم به ایران ولی لپتاپ به خودم نبردم، از ترس از اینکه یه داستانی برام پیش بیاد. خلاصه دیگه آره، مهر 1401 و دیگه گفتم بابا بی خیال، سفر کردم به ایران تموم شد، گذشت، بی خیال، من دیگه بیشتر از این نمیتونم سکوت کنم. دیگه شروع کردم به فعالیت عمومی و آموزش وی پی ان یا ساختن ابزار، یا حالا پروژه های دیگه هم دارم که مخازن ابزاره، یعنی میتونی این مخزن رو اضافه کنی به سیستمتون، به گوشیتون، به هر چیزی، و این ابزارهای دور زدن فیلترینگ رو نصب کنی.
یه جورایی دیگه خودتو ممنوع الورود کردی به ایران و اینم جزو هزینه هایی که پرداختی.
جمهوری اسلامی با ایران یه کاری کرده که ممنوع ورود نیستی، ممنوع خروج. میگم بفهمو بیا تو، بفهمو بیا تو. خب کباب داریم، عاشق کباب نیستی مگه؟ بفهمو کباب داریم جون، چلو کباب بخور. خب نون زیر کباب قشنگ چرب چولی عشق کن، ولی دیگه نمیتونی برگردی.
خب پس شهریور و مهر 1401 شد و شروع محدودیت‌های پس از جنبش زن زندگی آزادی. از اینجا بگو،
اوایل داشتن اینترنت رو کاملا قطع می‌کردن، یعنی تمام اپراتورهای چجوری بگم مال اپراتور همراه و خط ثابت خانگی کاملا این دسترسی به اینترنت خارج از ایران قطع، براشون قطع. فقط میموند دیتا سنترها، اونها دسترسی داشتن و خب تنها راهش این بود که از طریق اون روش یه پل ایجاد کنیم برای دسترسی. اولویت برای من حداقل این بود که تصاویر و اطلاعات درباره اتفاقات که توی کوچه خیابون‌ها میافتاد منتشر بشه و برسه به دست افرادی که خارج از ایران هستن.
خب پس تونستی این روزنه‌ها رو برای تعداد محدودی بالاخره ایجاد بکنین و برین جلو.
درسته، در هفته‌های اول اینجوری بود که اینترنت رو کلا قطع می‌کردن، بعد از یه ساعتی دوباره دسترسی آزاد می‌شد و اون زمان من اینا رو ترک می‌کردم از طریق اطلاعات بی جی پی، اینا رو دنبال می‌کردم و به کسایی که اون زمان می‌شناختم، خب اون موقع زیاد طرفدار نداشتم توی فضای مجازی، فالوور زیاد نداشتم، خیلی نمی‌خواستم از اون طریق اطلاع رسانی کنم، ولی خب به افرادی که می‌دونستم که می‌تونن اطلاع رسانی می‌کردم. برداشت من اینه که جمهوری اسلامی نمی‌تونه دیگه اینو ادامه بده و مجبور شد که از قطعی کامل بره به سمت فیلترینگ شدید، که اینترنت بین الملل وصل بود ولی غیر قابل استفاده بود. قبل از مهر 401 ما توی ایران حداقل میتونستیم هر پروتکلی که غیر از اون پروتکل‌های بسیار زایه میتونستیم توی ایران استفادهشون بکنیم و راحت بود. بعد از جنبش مهسا دیگه نمیشد، نمیتونستیم و دیگه از اون موقع بچه‌های داخل ایران که خیلی اینجوری بگم بچه‌های خلاق و باهوش و فنی چسبیدن و راه و روش پیدا کردن برای وست در واقع دسترسی رو به همه رسوند و این دیگه شد شروع یک کامیونیتی، یه جمعی از این بچه‌هایی که حالا خیلی‌هاشون دیگه فعالیتشون رو متوقف کردن، یه سری بعد از مدت‌ها تازه وارد این جمع شدن، ولی قبل از اون تایم یادم نمیاد یه همچین کامیونیتی وجود داشته باشه، ولی الان دیگه وجود داره و خوب هم کار میکنن.
ببین میتونی یه چند تا از این پروژه‌هایی که جواب داده و میشه گفت که فراگیر شده رو اینجا معرفی بکنی؟
خب پروژه‌هایی هم داریم که در این یک سال و نیم گذشته، نزدیک دو سال گذشته، خیلی تاثیر گذاشتن. بهش اشاره شد، پروژه مهسا، اپ مهسا انجی، و این قشنگیش اینه که یه اپیه که خودش خودکار در واقع سرورهای اهدای شده از افراد دیگر میاره توی اپ و میتونی بهشون وصل بشی. خیلی ساده توضیح بدم، و این قشنگیش اینه که یکی میتونه یه سرور اهدا کنه و میتونه ببینه چند نفر دارن وصل میشن و میبینه چه تأثیری داره میذاره. یه اپ های دیگه هم هست، یه اپ یا پروژه هیدیفای هست که ما به انگلیسی میگیم سلف هاست، یعنی شما میتونید اون ابزار رو خودتون روی سرور خودتون راه اندازی کنید، کلا سیستم فیلتر شکنی خودتون رو راه بندازی. و یه اپی که خودم دارم در حال حاضر توسعه میدم به نام اوبلیویون، اینجوری بگم که خیلی دارن ازش استفاده میکنن، خیلی ازش طرفداری میشه و دارم میبینم که خیلی مفیده و یه اپ خیلی ساده ایه که بازش میکنی، یه دکمه رو میزنی و بعد از یه چند ثانیه وصل میشی، که اینم اضافه کنم در روزهای آینده به احتمال زیادی آپدیت خوب قرار بگیره. و نه تنها پروژه ها، بلکه خیلی افرادی داریم توی کامیونیتی، توی این فضای مجازی که دارن فعالیتشون اینه که سوراخ های فیلترینگ رو پیدا بکنند و به ما که ابزار توسعه میدیم معرفی کنن، یا به افرادی که صرفا دنبال اینن که چجوری میتونن وصل بشن. آدم های بسیار خلاقی هن. افرادی هستن که متاسفانه دیگه توانای فعالیت دیگه ندارند، مثلا یوسف عبادی که دیگه نمیتونه فعالیت بکنه. تلاشاش برای اینترنت آزاد خیلی خیلی زیاد بود، اینجوری بگم. نشونه ای است از خطرهایی که وجود داره در این در فعالیت تو این کامیونیتی. در این چند سال اخیر خیلی چیزا رو دیدم، خیلی رفتارهای جالب دیدم و باعث شده که به نتیجه برسم که کافی نیست که فقط متخصص باشی، کافی نیست که فقط اطلاعاتش رو داشته باشی، باید اون انگیزه رو داشته باشی. به خاطر اینکه برای کسی که توی این فضا میخواد فعالیت کنه هزار و یک مانع هست. باید حواسش باشه که هویتش لو نره، باید حواسش باشه که نه تنها روش رو پیدا کنه بلکه روش پایداری باشه برای مردم، باید اون ابزاری که میسازه یه ابزاری باشه که راحت کاربرا بتونه ازش استفاده بکنند. بعدش باید بین این آدم‌ها که هویت‌های ناشناس دارند و توی فضایی هستن که از خیلی پارانوید هستن، خیلی مشکوکه، همه مشکوکن، باید یه راهی پیدا کنن که یه کوچولو اعتماد کنن به هم دیگه و بخوان همکاری کنن. این خیلی سخته.
ببینم اگه بخوام یه پرانتز باز کنیم، تو فارسی رو چجوری یاد گرفتی انقدر سریع؟
کنجکاو شدم که ببینم توی، خب من همش تو اینترنت هم دیگه، بذار برم اینترنت ببینم جمع های گروه های فارسی زبان هست که من برم توش خودم غرق کنم تو این جمع ها، که دیدم آره یه دو سه تا جمع هایی هست. رفتم توی یه سرور دیسکورد، بهش میگیم سرور، رفتم توی سرور دیسکورد به نام Persian Language Learning فکر کنم، و بلد نبودم بخونم بنویسم، ولی کوچولو بلد بودم حرف بزنم. سختم بود اولش، ولی دیگه عادت کردم با بچه‌هاشون شروع می‌کردم حرف زدن، ولی کنجکاو بودم اینا دارن چی می‌نویسن، نکنه در مورد من دارن تایپ می‌کنن، پشت سر من دارن حرف می‌زنن، من خیلی فضولم. یه فردی بود، یه فرد هندی اردو بلد بود، وقتی که فهمید، اونجا نشسته بودیم توی یه کانال صوتی، وقتی که فهمید که بلد نیستم بخونم بنویسم براش خیلی عجیب بود، گفتش خب یاد بگیر. گفتم تا به الان که فرصت نشده و خیلی علاقه نداشتم، ولی شاید نمیدونم در آینده شروع کنم. گفت نه همین الان. گفتم خب باشه اوکی، من وقت آزاد دارم، بشینیم. اوکی، شروع کرد دونه دونه، البته خیلی از حروف مال زبان اردو تایپ میکرد، هی تایپ میکرد توی این چت و من میخوندم، هر جا اشتباه میکردم من میگفت اصلاح هم میکرد و منم دیگه کم کم عادت کردم دیگه اشتباه نمیکردم. بعد شروع کرد کلمه‌های سه حروفی نوشتن، خب مثلا کار، بار، چار، اصلا کلمه نبوده، همینطوری سه حروف به هم میچسبوند و تایپ میکرد و من باید میخوندم براش. بعد از این مدتی دیگه اشتباه نکرد. اینم بگم مدت کوتاه، یعنی اولش هیچی بلد نبودم بخونم، مثلا الف برو بلد نبودم، تهش بعد از 3 ساعت فکر کنم گفتش خب بیا سرود ملی پاکستان رو برای من بخون.
باورم نمیشه، خیلی جالبه.
بعد خود نشستم به سختی سرود ملی پاکستان رو براش خوندم، بد خوندم، خیلی بد خوندم، ولی خوندم دیگه. اونجا دیگه شروع شد و از اون موقع تا به الان دیگه فقط توییتر، تلگرام و دیسکورد منابع آموزشی من بوده.
دیگران، اون آدمایی که بالاخره یه اسم و رسمی در جامعه دارن یا فعال شناخته شده، اصلا چه کمکی میتونن به شما بکنن؟
سوال خیلی مهمیه و خوبه. ما نیاز به حمایت داریم، چون که ما وقتی که این ابزارها رو توسعه میدیم، خب اگر ما بخوایم در مورد این ابزارها صحبت بکنیم و تبلیغشون بکنیم، خیلی اوقات میبینیم که بهمون حمله میشه، عملیات بی‌اعتباری، بی‌آبرو کردن شروع میشه و از اون لحاظ ما حمایت نیاز داریم. جامعه مدنی میتونه کمک کنه که ابزارهایی که ما میسازیم به مردم برسونه.
بچه‌ای که خارج از ایران هستن چطور؟ میتونن یه گوشه کار رو بگیرن؟ حالا نمیدونم اگه کمک مالیه یا هر شکلی دیگه ای از کمک؟
ببین آخه ما در حال حاضر الان توی یه موقعیتی هستیم که شخصی که خارج از ایران هست هنوز کارهایی هست که میتونه بکنه که هزینه ای نداره. یعنی اول اون کار رو انجام بده، مثلا اپ ها رو معرفی کنه، به فامیلاش بگه این اپ محصول رو نصب کن، اپ اوبلیویون رو نصب کن، اپ هیدیفای رو نصب کن، یا هر اپ دیگری که مفیده و رایگانه. خب حالا مرحله بعدی چیه؟ میتونن خودشون سرور بگیرن و این آموزش‌های رو دنبال کنن و پیاده کنن رو سرور. ما هم که فنی هستیم و اینا رو توسعه میدیم، آموزش‌ها رو باید ساده‌تر کنیم و بهترش کنیم برای اینها.
مخ مخاطبها یا حتی فعالین شناخته شده یا هر کسی که به هر طریقی شهرتی داره در فضای مجازی و اون وقت میخواد که تبلیغ بکنه برای یکی از این ابزارها یا همه، چطور میتونه اطمینان پیدا کنه که این یه ابزار قابل اعتمادیه که این بتونه اعتبارشو بذاره وسط و معرفی بکنه به کاربر نهایی؟
کیان کمالی، مسئول تیم محتوا و اطلاع رسانی پسکوچه.
یه موضوع رو باید در ابتدا بگم که امنیت یه موضوع 100% نیستش. بسیاری از این ابزارها توسط بچه‌های تولید میشن و روش کار میشه که خب یه بخشی از جامعه مدنی چه در داخل چه در خارج از کشور شناخت حداقلی از این بچه‌ها دارن و خب اعتماد یه سطحی از اطمینان وجود داره در این مورد. نکته که خیلی مهمه اینه که بخش عمده ای از این محصولات کد منبعشون بازه و خب این نشونه خوبیه که حداقلی از شفافیت وجود داره و یک فضای بازی به وجود اومده برای اینکه متخصصین بتونن کتا رو بررسی کنن و محصول رو بیشتر در موردش بدونن و حتی اگر مشکلاتی وجود داره اونو رفع بکنن. سند حریم خصوصی این محصولات و این نرم افزارها مهمه. ما باید ببینیم که سازندگان این ابزارها در قبال داده‌های کاربران چه سیاستی رو دارن و نحوه جمع‌آوری و پردازش داده‌های کاربران به صورت واضح و شفاف توضیح داده بشه. یه نکته مهمی وجود داره، اون هم در واقع آپدیت منظم و بروز رسانی مرتب این ابزارها هستش، به خاطر اینکه بشه در کمترین زمان ممکن مشکلات امنیتی رو برطرف کرد.
یکی از مسائل اصلی این داستان دیگه، به خاطر اینکه اکثر این ابزارها از یه طریق غیر انتفاعی تولید میشن، منابع کافی معمولا ندارن که انقدر سریع بروز رسانی بکنن. ولی خب تو میگی که خوبه که این اتفاق بیفته که به سرعت بتونن باگ ها رو برطرف بکنن و اگر نقص امنیتی داره یا حفره امنیتی وجود داره برطرف بشه.
این موضوع کمک میکنه برای بالا بردن سطح امنیت و در واقع اطمینانی که ما میتونیم و کاربر میتونه به اون ابزار داشته باشه. این فیلتر شکن ها یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ معمولا از فناوری های بروز و مدرنی استفاده میکنن که حتی کاربران چینی هم میان و از این ابزار برای دور زدن فیلترینگ در چین هم استفاده میکنن، در حالی که معمولا این جامعه ایرانی هستش که از محصولات چینی برای دور زدن سانسور بهره میبره، ولی بعضا این محصولات میتونن به کاربران در جای دیگه دنیا هم کمک بکنن. سطح دسترسی این در واقع ابزارها هم مهم هست به صورت کلی که بهش باید توجه بشه که واقعا این مجوزهایی که میخواد لازم هست یا خیر.
کیان، ما چی کار میتونیم بکنیم برای کمک به رسوندن این محصولات به دست کاربر نهایی؟
به طور خلاصه بگم، ما به هر حال هم امکانات متنوع و خوبی داریم برای اینکه بتونیم نقشه پل رو بین این بچه‌ها و محصولاتی که دارن با تعداد زیاد کاربرانی که هر روز باهاشون در ارتباط هستیم در واقع ایفا کنیم. همین که میتونیم برای معرفی و شناسوندن این محصولات کمکشون بکنیم. اگر فردی یا گروهی فکر میکنه که یک محصول امن و قابل اعتمادی داره برای دور زدن سانسور و فیلترینگ که به خصوص به کمک کاربران ایرانی بیاد، ما میتونیم محصول رو به ما در واقع ارائه بدن. ما قطعا بعد از بررسی‌های لازم و در صورت تایید کارشناسان فنیمون این امکان رو داریم که در شبکه‌های اجتماعیمون معرفی کنیم و حتی توی پلتفرم و اپ پسکوچه هم قرارش بدیم و در واقع بتونیم یک ارتباط بهتری و بین جامعه کاربران و کارشناسان آیتی برقرار کنیم.
در هر صورت چیزی که واضحه، راهی نیست جز این که دست به دست هم بدیم و خودمون یه راهی برای دور زدن فیلترینگ پیدا کنیم. وقتی داشتم این اپیزود رو ضبط می‌کردم، این رو که باید ما یه راهی پیدا کنیم تا با هم ارتباط بگیریم و تجربیاتمون رو یک کاسه کنیم که راه‌های مؤثرتری برای دور زدن فیلترینگ دست پیدا کنیم، من رو یاد مثالی انداخت که ماریو بارگوس یوسا در مقدمه کتاب چرا ادبیات از اون استفاده میکنه. میگه اونقدر مفتون شاخ و برگ نشو که فراموش کنی اینها پاره ای از درخت هستن، و اونقدر مفتون درخت نشو که فراموش کنی درخت پاره ای از جنگله. آگاهی از وجود جنگله که احساس کلیت رو به وجود میاره و احساس تعلقه که اجزای جامعه رو به هم پیوند میده و مانع میشه که اونها در هزاران هزار تکه اختصاصی و جدا افتاده پراکنده بشن. این اپیزود رو از طرف خودم و تمام بچه های فیلتربان به یوسف قبادی و اکانت سگارو در توییتر که هر دو منادی جریان آزاد اطلاعات و فعال دسترسی به اینترنت بودن تقدیم میکنم. بچه هایی که به نظر میرسه در بازداشت هستن و امیدوارم که هر چه زودتر آزاد بشن. ممنونم که با من همراه بودین و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
عشق میره یه جایی تو دلت، نمی کنه بلت، میشه همه مشکلت تا نرسی بهش.
تب و زربان بالا با تو بده سالا کجا بودی تو تا حالا خوش اومدی عشق انقدر که من ازش این روزا ترسوندن دلم و کندن از جاش رو بر نگردوندن تا دیدم تو دیدم دنیا تغییر کرد تو اومدی و عشقت رو یا متعبیر کرد کراسی در
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تو خراب کاری یا هم دست منی دیوون میمونه دقیقا مثل منی، کی تو رو میشناسه قد من میدونی، میمونه رد من همیشه رو تنت، من شدم مریض بودنه، کی همه روی هوا میخوام هرچی به جور الان، ولی من نمیاد به چشم کسی غیر زولای جونه برام، کی همه روی هوا میخوام هرچی به جور که هست و بریز دکتر با خوب برم
توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
تو روزگاری برای انتظار